بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب مثال معروفه میگن که جوانی نوبهاری بود بگذشت، بسی پیران کنن یاد از جوانی. اینجا که آمده این نوشته اصول ما نیاوردی تنها فقر آورده، ولی ازا به جای اصول و سلوات بفرستید. خب در بین ایام تولد امام رضا علیه السلام و شهادت اون حضرت به نقلی قرار گرفتیم، لذا حالا که دم اصول من نوادین سیره عملی اون حضرت رو بیان میکنم، امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق عمل بر طبق گفتار و رفتار ائممون عنایت بفرماید. بازم صلوات بفرستید. بله، یک کسی به نام ابراهیم ابن عباس میگه من مدتی با امام رضا همراه بودم. عبارت اینه که ابراهیم ابن عباس قال ما رأیت ابا الحسن علیه السلام جفا احدا بکلمت قط. خب دیگه ترجمهش بده آقایون که روشنه، ولی بازم عرض میکنم. میگه در طول عمرم که همراه حضرت بودم هرگز ندیدم امام رضا کسی را با سخن خودش جفا کند و آزرده کند. ولا رأیته قطع على احد کلامه حتی یفرغ منه. هرگز ندیدم در بین سخن کسی حضرت وارد سخن بشود. صبر میکردد امام رضا کسی که حرف میزد، حرفش که تمام میشد بعد حضرت شروع میکردن به سخن گفتن. و ما رد احدن ان حاجتن یقدر علیها. هرگز ندیدم کسی مشکلی داشته باشد به حضرت مراجعه کند و حضرت بتواند مشکل رو حل کند و نکند. ولا مد رجله بین ید جلیس له قط. هرگز ندیدم حضرت در حضور انسانی یا انسانهای پای خودش را دراز کند، یعنی به احترام همین یک انسان هر که بود حضرت پا دراز نمی کردن. ولا اتکا بین ید جلیس له قط. هرگز انسان در جلسه ای که دیگری بود تکیه نمی زدن به متکا و دیوار، به اصطلاح به احترام همون یک نفر. ولا رأیته شتم احدا من موالیه و ممالیکه قطو. هرگز ندیدم که شتم و ناسزا بگوید به کسی از خدمه و ممالک و اطراف، به اصطلاح اون ممالک خودش حضرت در طول عمرم. ولا رأیته تفل قطو. هرگز ندیدم که حضرت آب دهان را جایی بیندازد. ولا رأیته یقهقه فی زهقه قط. بل کان زهقه قط ترسم. هرگز امام رضا در وقت خندیدن با صدای بلند قهقه نمی خندیدن، خنده حضرت تبسم بود. و هرگز حضرت نمی گذاشتن از خانه حضرت صدای بلند بشود، به احدی این اجازه را نمی دادم. یعنی ولو مأمون تو خانه حضرت می آمد، حق این که بلند حرف بزند و همسایه ها اذیت بشن نداشتن. و بعد می فرمان و کان کثیر المعروف و صدقه فی السر و اکثر ذلک منها فی اللیال المظلمه. حضرت صدقه و کارهای خیر هم زیاد انجام میدادن، و اکثر این کار هم در شبهای تاریک بود که مردم امام را نشناسند و ندانند چه شخصی به اونها کمک می کند. بعد این شخص می گوید فمن زعم انه رعا مثله فی فضله فلا تصدق، اگر کسی گمان کند که مثل علی ابن موسر رضا را در عمرش دیده تصدیقش نکنید. یعنی امکان ندارد انسانی رفتاری به مثل رفتار علی ابن موسر رضا علیه السلام داشته باشد. خب این رفتار حضرت واقع مطلب اینه که میشه گفت که منحصر به خودشون ائمه هست، کمتر کسی پیدا میشه که اینجوری برخورد کنه. اون وقت این برخورد حضرت و این سری عملی حضرت زمانی عظمتش معلوم میشه که شخصیت حضرت بهتر شناخته بشه، قدرت معنوی حضرت، قدرت علمی حضرت، موقعیت اجتماعی حضرت، اینا را مگه توجه بکنیم باز عظمت این رفتار حضرت بیشتر معلوم خواهد شد. به عنوان موقعیت اجتماعی حضرت، شخصی به نام ابن ضحاک وارد شد بر مأمون، دید که امام رضا، معذرت میخوام، ابن یونس وارد شد بر مأمون، دید امام رضا بغل دست مأمون نشسته هست. بعد چنین گفت به مأمون، قال ابن یونس لمأمون یا امیر المؤمنین هذا الذی بجنبک والله صنم یعبد دون الله، این کسی که پهلو شما نشسته است به خدا قسمی بتی است که مردم به جای خدا او رو میپرستن. یعنی اینقدر موقعیت اجتماعی دارد که نه توجه مردم از خدا به سمتیشون بر این، مراقب خودت باش که یه همچه قدرت عجیب غریبی دقل دستتون نشسته است که با یک اشاره ممکنه به کلی خلافت و ازت بگیره و سرنگونت بکنه. خب این موقعیت اجتماعی حضرت. موقعیت قدرت معنوی و علمی حضرت هم از اینجا معلوم میشه که نقل میکنن که وقتی که امام رضا را مأمون شهید کرد، یکی از دوستان مأمون آمد به خانه مأمون، دو نفری بودن از دوستان نزدیکش بود. وقتی آمد مأمون به یکی از کنیزاش گفت بیا اینجا، آمد و گفت درباره علی ابن موسر رضا برام شعر بخوان. این کنیز مأمون شروع کرد شعر خوندن و بعد مأمون شروع کرد های های گریه کردن. حالا امام رضا شهید کرده، اتاق خلوتم با بهترین دوستش هست، شروع کرد گریه کردن. دوست مأمون گفت یا امیرالمؤمنین چرا گریه میکنی؟ گفت چی میدونی که چه شخصی از دست ما رفت؟ خود مأمون از رو شهید کرده. بعد داستانی نقل کرد، گفت مردم علی ابن موسر نشناختن چه انسانی بود. گفت من یک کنیز داشتم که دوست داشتم خدا از این کنیز من فرزند بده و نمیشد، خیلی مایل بودم. یه روز به علی ابن موسر رضا گفتم که از شما و پدرانتون ساخته بوده و از شما هم ساخته هست که دعا کنید که خدا من از همین کنیز فرزند بده. این من تقاضا کردم. علی ابن موسر رضا فرمود که الان کنیزت حامله هست، بچهش هم پسر است، شبیه ترین مردم به مادرش هست، در دست راستش و پای چپش در هر دو انگشت کوچک یک انگشت اضافی دارد. اون انگشت اضافی مثل بقیه انگشت ها به طرف بقیه انگشت هاست، نه اینکه افتاده باشد و خیلی راحت باشه. ما اصلا نه من میدونستم و نه کنیزم. بعد از مدتی معلوم شد که درست کنیزم حامله هست. بچه به دنیا آمد، همون علائمی که علی ابن موسر رضا فرموده بود در این بچه بود. با شروع کرد های های گریه کردن، گفت علی ابن موسر این انسانی بود. خب این قدرت و علم عجیب غریب امام رضا علیه السلام. یا در اون داستانی که منازعه حضرت با علمای طراز اول ادیان که مأمون همه را جمع کرد در یک مجلس، همه را حضرت از یک کنار هر کس با زبان خودش و با کتاب خودش همه را محکوم کرد که بعد دادشون برنگ شد که انت اعلم الناس، اعلم مردم تو هستی. با خلاصه اهل تورات، با تورات، با اهل انجیل، با انجیل، با هر دینی با کتاب خودش حضرت سخن گفت و صحبت کرد و مواجه کرد. اونم قدرت به اصطلاح علمی حضرت. از نظر قدرت معنوی حضرت نقل شد که در دو مرتبه حضرت به مناسبت شیری که روی پرده منعکس شده بود اشاره کردن مبدل به یک شیر درنده شد و خب دستور حضرت هم اجرا کرد. با یک اشاره این عکسی که تو پرده بود شیر درنده می شد و حالا هرچه امام دستور می داد بهش عمل می کردن. خب این رفتار امام، اون قدرت اجتماعی امام که به معمول گفت این ولا سنمون یعبد دون الله، این علم حضرت، اون قدرت ظاهری حضرت که خلیفه مأمون بود و غیر از مأمون تمام سران اون مملکت در برابر امام خاضع و خاشع بودن. یعنی هر دستوری هم که مأمون میداد باید تا امام رضا موافقت نمیکرد اجرا نمیشد. حتی اون ذوالریاسته که خیلی هم برای امام رضا به صف فعالیت کرد میگن یک نامه آورد پیش حضرت گفت مأمون من یک عطیه داده و نیاز به تأیید شما دارد. نامه با امضای مأمون آورد حضرت تأیید کند. یک ساعت جلو حضرت ایستاده بود. بعد از یک ساعت امام سرش بلند کرد فرمودن چیه؟ از که داستان اینه. بعد خلاصه جمله حضرت فرمودن اگر تقوا داری من این کار رو می کنم. با همین جمله اشاره کردن اونم عقبه برگشت رو پیکار خودش. یعنی مال چه سخیلی من به تو بدم؟ این بیت المال است، مال مردم رو به تو بدم؟ اون وقت حضرت برید دماغ اینها رو بشنه کند و این متکبرها رو از اون وضعی که دارن به اصطلاح درشون بیا یک ساعت جلو حضرت ایستاد از بهش حرف نزد. امام رضایی که با مردم اینجور برخورد میکنه برید تربیت این افرادی که به قدرت که میرسن دیگه خودش رو به کلی گم میکنن و مست قدرت میشن، با این انسان بعد از مأمون که مهمترین شخصیت در مملکت بود حضرت اینجوری برخورد کرد که اینا بگوید که شما ارزشی ندارید، این ریاست براتون ملاک ارزش نیست. در هر صورت وقت امام رضای با این عظمت برخوردش با مردم چنین است که بیان شد. یا این که نقل شده است که حضرت وقتی که به سرخس تشریف بردن صلوات فرستید بله، نقل شده است که دخل الرضا الحمام فقال له بعض الناس دلکنی فجعل یدلکه فعرفوه فجعل الرجل یستعذر منه و هو یطیب قلبه و یدلکه. در مسیری که حضرت به السلام سرخس اون طرف ها می رفتن اون وقت حضرت یک حمام عمومی رفتن و بعد یکی از کسانی تو حمام بود به حسیال کرد که حضرت آدم معمولی است، یعنی از بقیه به نظرش ضعیفتر حضرت آمد. به حضرت عرض کرد که پاشو پشت ما را بکش. حضرت هم بلند شد و مشغول کیسه کشیدن این شخص شد. در بین یک نفر امام را شناخت. به اون شخص گفت این علی ابن مسرزا است، این معاون جانشین مأمون است و خلیفه مأمون بالاخره ولیعهد مأمونه، علی ابن مسرزا است. این مرد ناراحت شد، هی عذرخواهی میکرد بخواست حرکت بکنه و امام نگذاشتن حرکت کنه. تا بدنش را نکشیدن امام کنار نرفتن. حال دقت کنید، علی ابن مسرزا ولی عهد مأمون است، موقعیت علمی اونچنان است، قدرت معنوی چنینه، جایگاه مردمی چنانه، در این حال به قدری متواضعانه برخورد میکنه با مردم که در داخل حمام خیال میکنن که از یه آدمی که آمدن به حمام ایشون به حساب معمولی تر و باز پشت این انسان میکشن. این سیره عملی امام رضا علیه السلام. خب حالا شما گو بگردید و بگردید واقعا در این دنیای گذشته و زمان ما غیر از خود ائمه واقعا چه شخص انسان پیدا میکند که سیره عملیش اینجوری باشه و با مردم واقعا اینجوری عمل بکنه؟ ائمه ما راستی اینجوری بودن. و لذا هست که جدا واقعا گاهی آدم برخورد میکنه به از اشخاص، یه ادعاهای عجیب غریبی هم دارن، وقت در این حال به یک جوری با مردم برخورد میکنن که کنه اینا عبد اونا هستن، از عبد هم پایین تر هستن، با اینه که ائمه ما سراشون این بوده، این سه ائمه ما بوده و رفتار ائمه ما بوده که به هیچ عنوان خودشون رو از کسی اصلا بالاتر فرض نمی کردن. از امام رضا کسی سوال کرد، به حضرت عرض کرد که یا علی ابن مورسلسا انت ولا خیر الناس، به خدا قسم تو بهترین مردم هستی. حضرت فرمودن که مه خیر الناس من هو اتقا منی. بدون کلمه مه یعنی اسکت. امام رضایی که اینجور مؤدبانه با هر مردم حرف میزنه، به این شخص دقیقا به این حرف بر امام رضا عجیب و غریب آمد که با این جمله گفتن ساکت باشه، میگه مه حرف نزن، مگر آیه قرآن نص شده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خیر منی من هو اتقا منی، بهتر از من کسی که تقواش از من بیشتر باشه، اون وقت اون ایمانش از من بیشتر باشه. چرا گفتی انت خیر الناس؟ ببینید امام رضا با مردم وسیله عملی حضرت اینجوری است و انتظار حضرت این از همه شیعانشون که واقعا برخورد اینجوری با یک دیگر داشته باشن و مخصوصا از کسانی که خوب مثل ما طلبه که در آینده بالاخره میخوایم که بالاخره مبلغ همین سری ائمه باشیم، با جدا رفتار ما یک رفتاری بشه که لااقل شبیه به رفتار ائمه ما باشه. یک از چیزایی که واقعا بشه گفت خلاف انتظار شخص بنده هست همین که گرچه جو حاکم بر هر مملکتی همه را از بین میبرد، الان رسم شده واقعا رسم و رسم بدی هم هست و نباید این رسم باشه، ولی خب دیگه مملکت باید اداره بشه، لابد ناقلون یه مصالح میبینن. در این مؤسساتی که اون رسم باید همینه که در این مؤسساتی که روحانی هست، حالا من نمیدونم چه اشکال داره که در وقت حرکت اگر این روحانی جلوتر از مسئول همین مؤسسه باشه که شخصی، چه اشکالی داره، چه سپاهت، چه ارتشت، چه ادارات کشوریه، در ادارات که یک روحانی هست اگر این روحانی در وقت حرکت قبل از رئیس این اداره حرکت بکنه، این به نفع این رئیس اصلا، هم عظمت روحانیت مردم میفهمن که این نظام بر روحانیت ارزش قائله، هم آبرو خودش بهتره، وقت این روحانی بخاطر این که یه مقدار مقامش از یه پایین تر هست خب باید دنبالی حرکت بکنه که این خودش توهین به روحانی هم هست. یه آقایون برای یک جوی افتتاق بکنم، نمیخوام همه از اول همینجور بودن، خب قبلا رسم بود لباد پدر شهیدی میامد یک قیچی میزد، این چیزی نیست که یک نخیل ببرن اصلا، ولی این احترامیست. قبلا علمای شهر این کار میکردن، پدر شهیدی اگر بود مادر شهیدی این کار میکردن، حالا یک وزیر، یه وزیر یک فردا معلومی است مثل یک از وزرای دولت قدیم، گفتن 16 تا معاون مشاور معاون داشته، یک وزیر 16 نفر مشاور داشته، به هر نفر این در ماه 2 میلیون تومان پول بوده. یک وزیر در دولت قبلی ما 16 معاون داشته، مشاور داشته، یعنی 16 تا از دار و دسته خودش برای بونا پول بده به عنوان مشاور، به هر نفری در ماه 2 میلیون تومان، این روزا ما نمیشه میدیدن. اینا بالاخره یه چیزایی است که فراموش کردن که سیره عملی ائمه ما چیست و باید این نباشه. یا رفتار ما خود ما طلبه، بعضی از طلبه واقعا یک موقعیتی که پیدا میکنه، آدم احساس میکنه که این موقعیت اینا را اصلا عمدشون میکنه از اون جایگاه خودش. کرارن بنده خودم دیدم بالاخره موقعیتی که پیدا کردن، حالا مسئول یک مؤسسه ای هست، اگر میخواد به کسی به یک نفر نامه تلفنی بکنه، ولی شخصیت مهمی به حس بذار، ولی استادش باشه، خودش تلفن نمیکنه، خودش نامه نمیسه، حتما باید اون مسئول دفترش این کار رو بکنه. این نباید اینجور باشه، بلکه این استادت هست، با استادت میخوای نامه بده، باید شخص خودت بنویسی، با استادت میخوای تلفن کی، خودت با تلفن کی، نه اون دفتر رئیس مسئول دفترت یا اون معاون مربوطه. اینا چیزهایی است که باید رعایت بشه، یعنی این اصولی که در حوزه برخواستی از مخ مظهر هست، به هر موقعیتی که ما رسیدیم واقعا باید رعایت کنیم. یه وقتی ما جایی بودیم، یکی از اون امام جمعه یک شهرستانی هم بود، واقعا بهتم زد، خود من در وقت جایی می نشم واقعا بر می گردم از پشت سرم عذرخواهی می کنم، هر که باشه معذرت می خوام آقا، پشت سر این آقام بنده بودم، سالام شاگرد ما بود، این برگشتید که بنده همونجا هست، پشت سرش سندید، پشت سر اصلا عذر خواهیم حتی نکرد، اصلا معذر میخوام. چرا؟ ایشان امام جمعه هست و من امام جمعه نیستم. مثلا یک چیزاییست که کم ظرفیتی انسان میرساند و میفهمد که ما به هر شکلی در میام و این درست نیست. آدم پر ظرفیت هیچگاه تغییر جهت نمیده، هیچگاه رنگ عوض نمی کنن. یه سالی ما قبل از انقلاب رفته بودیم به چابهار در زمان آقای میلانی، این پایگاه نظامی کناره که اون وقت می ساختن، پایگاه یک سنیرات خیلی پایگاه مهمی هم است، برای همون کارمندای اونجا رفتیم. ما رفتم اونجا و خیلی جمعیت بود، در حسیت بگذاریم اونجا که رفتیم و تمام شد، عرض کنم که بعد یه دکتری بود، ما دکتر زرابی تر، خیلی آدم بانشاطی هم بود. یه بعد از ظهر حرکت میکرد با ماشینش این ور ور مان میبرد و تو اون شنزارهای بلوچستان خیلی هم خوش برخورد. بگذاریم بعد که ما خواستیم تهران رفت، یک قبل از ما رفت تهران، تلفن شد داد ما و گفت خانم تهران پاسه، وقت ما بودیم تهران زنگ زدیمون رفتیم تهران، چهار پنج زن مهمانشون بودیم. ایش یک داستان نقل کرد، گفت در زمان استالین یا گفت پدر خودم یا گفت پدر خانمم در رأس یک هیئت به دعوت استالین به شوروی رفتن. از خیلی از کشورها یک جلسه‌ای داشته بود، دعوت کرده بود. سر سفره استالین که نشسته بودن، دیده بود که این پدر من یا پدر خردی از من یا پدر خانم شراب نمیخوره، مشروب نمیخوره، نمیخوام. بالاخره این نوع اون نوع هی اسماء انواع مشروبات رو بردن، اینا همش هست، هر کدام میل داری بگو برای بیارن. بالاخره دید بیر نمیکنن، گفت واقعش اینه که من دینم به من اجازه نمی، از نظر دین من که مسلمانم و شیعه هستم خوردن مشروب حرام نمیخورم. گفت اول بگو نمیخور نخور دیگه، مشکلی نیست. همه که قضا تمام شد سفره رو برداشتن، حرکت کردن و از این در بیرون، اون سالونی که اون به اصطلاح خودشون کنفرانسشون هست، میگه استالین به اصرار اول به این پدر من تو جلو برو و بعد خودش پشت سر. همه تعجب کردن، استالین خدا رو قبول نداشت، میگو من چوپانم، همه مردم دنیا هم گوسفند هستن، یه تعبیر اینجوری استالین داشت. وقتی هم تن تو مجلس، این برخورد استالین با پدر من باعث حیرت همه این مهمان ها شده بود. قبل از رسمیت جلسه خودشون رو پشت میکروفون، در همون زمان هر چی بوده میکروفونشون، بس که من با صحبت، مگه این برخوردی که من با این ایرانی کردم که با احد این کار نکردم و قبل از خودم او رو جلو انداختم، این بخاطر اینه که من در طول عمرم یک آدم دیدم، اونم همین آقایه، این کسی که حتی کنار سفره استالین دست از اعتقادات خودش بر ندارد، این خیلی انسان با ظرفیتیه. این بوقلمون صفتهایی که در هر جا میرسن رنگ عوض میرسن، آدم نیستن اصلا. من در عمرم یک آدم دم، اونم همین آقاست و به همین دلیل اینقدر احترام کردم. این یک واقعیتی است. ما به عنوان یک طلبه هر جامعه باید اون معیارهای مذهبی واقعا رعایت کنیم، نباید رنگ عوض کنیم و خودمان محو دیگران بکنیم. در هر گروه، در هر فرقه بین خودش یک رسوماتی دارن، بالاخره تو حوزه هم یک رسوماتی است، ملاقاتی که در حوزه است برداشته از مذهب ما است. واقعا به عنوان یک طلبه هر جا که هستیم باید رعایت کنیم و اگر رعایت کردیم جدا به نفع ما تمام میشه، هم به نفع دین ماست به خاطر اینکه دستوری مذهبی رعایت کردیم و هم به نفع واقعا دنیای ما هست که رعایت کردیم. مردم بد نمیدانن اگر ما برخوردمون خوب با زیر دستمون باشه، بد نمیدانن اگر شونش با یک آدم مسنتر از خودمون او رو جلوتر نمید و سلام کردیم، بلکه خوب میدونم. البته چون شما همون دیگه بندری میشنسید عرض میکنم، یه چند روزه بنده دانشگاه رضوی بودن، یه وقتی یکی از یه بچه دانشگاه رضوی، بچه تهرانی بود، خیلیم ثروتمند گفتن، تنها فرزند خانوادم بود، بعد آمد و گفت من پدرم باید ماه یک مرتبه به آلمان برای مداوا ببرمش و باید بگه استعفا بدم. خیلی باز رفت و بعد از مدتی گفتن که دکتر خانم به شما که آمدن تو اتاق ما، یک گفت من مادر همون دانشجوی هستم، آمدن برای تصفیه حساب، دیگه میخوام بچه هم اینجا نمیتونه درس بخونم، باید پدرش آلمان دوباره بیا از درس خوندن افته، اون تصفیه. ما هم زنگ دیم مسئول حسابداری دانشگاه نبود، عذر خواهی کنم خانمشون مرخصی گرفت و شما معدفر رو تشریف برین. دو نفر بودن، فردا که آمدن دو نفر بودن اینا. بعد که آمدن هم مشکلش را که هر شد، دیدم این یکی از این دو نفر اون مادر دانشجو نه، یکی همراهش بود. گفت آجا گفتم بفرمی. گفت من نامم خانم دکتر فلانیه، استاد دانشگاه پزشکی هستم، اسمشم الان فامیشم دقیقاً یادمه. من دیروز از اینجا رفتم پیش رئیس دانشگاه فردوسی علوم پزشکی، یک اون وقت دانشگاه فردوسی علوم پزشکی اون اوائل انقلاب یک رئیس بیشتر نداشت، حالا جدا شدم. رفتم پیش رئیس دانشگاه فردوسی، گفتم هر کس که حکم ریاستی براش میزنن قبل از آن که صندلیش بنشینه برای نیم ساعت دانشگاه رضوی طریقه برخورد با مراجعین اصلانه یاد بگیره و آدم مشغول کارش بشه. بلد نیستین شما طریقه برخورد با من اونجا یاد بگیره؟ بندم بشنو کنم خانم معذرت میخوام، ما درس مدیریت ما هم طلبی بر. گفت نه آقا ما هم انسما تحصیل کرده هستیم. من روز به دقت نگاه کردم یک کسی که تی میکشید این مصطلحا رو تنیس میکرد که من آمدم. حتی همون آمد یک نامه داشت شما بلند شدید و امضا کردی. در این چند دقیقه که من بودم یک نامه امضا نکردی، طرف پل جلو میزد ایستاده و تو نشسته. بالاخره تو هم حرکت میکردی به احترام همین آقا، حتی همونی که مصطلحا تنیس میکرد که نامه رو برد باز به احترام همون بلند شدید و نامه رو امضا کردی. من لذت بردم از این برخورد شما. به رئیس دانشگاه گفتم هر کی میخواد مشغول کار بشه اول دقیقه من یاد بگیره بعد بیاد اینجا. بعد از مدتی گذشت تا همین خیابون پاسدار داشتم میرفتم، یک ماشین جلو ما ترمز زد، یک خانم مانتوی آمد پایدش، اونجا چادر داشت، سلام کرد و خیلی گرم گرفت و گاجا ما رو نمیشناسیم. گفتم نگاه خانم معذرت میخوام که صدات آشنا به گوش همه هست، ولی خب ما چون دیگه طلبه کج سلیقه هستیم معمولا به زنهای نامحرم نگاه نمیکنیم، ولی صداتون آشناست. گفت من همون خانم دکتری هستم که آمدن دانشگاه رضوی. بفرمایید. گفت باز اینجا شما رو دیدم، خواستم به شما سلام عرض کنم و به شما بگم احسن این برخورد شما در طول عمرم فراموش نخواهم کرد. که میشه واقعا یک انسان، یک مسئول در داره مسئولیت خودش با مراجعین به این خوبی برخورد بکنه. اگر برخورد ما برخورد همون اسلامی باشه و همونی که وظیفه ماست عمل بکنیم به نفع خودمون هم تمام باشه. حالا بگذاریم که از آستان قدس یک هیئت آمدن یک هفته دانشگاه رضوی کاملا بررسی کردن. ببینن وضع بعد از یک هفته آمدن به اتاق بنده گفتن این کاری که ما بررسی کردیم مال 200 نفر پنسرنن، نه مال 41 نفر. شما با 41 نفر کار 200 نفر انجام میدید و این نیست جز برخورد شما، چون شما برخورد شما با همین کارمندا و کارگرها بسیار بسیار برخورد خوبی است. اینا هم اصلا این کار خودشون میدونن اصلا تا اونجایی که توان دارن کار میکنن. و مثلا این حسابداریتون، این حسابداری شما مال 6 نفر نه مال 2 نفر، این 2 نفر کار 6 نفر انجام بدن و ما حتما یک نفر بهش بخوایم فرستیم. شما جوان خاصن اول نمیخواد گفتن نمیخواد، اینو خیلی در فشارن. یک نامه بعد به ما نوشتن که بهترین حسابدار آستان قدس ما که از همه فنی‌تر کاری‌تر برای شما فرستیده. خیلی نامه نوشتن. خیلی ما به این آقا گفتیم رفت مشغول حسابداری شد. خیال می‌کنم یک دو ساعت بیشتر از اون آمد و گفت آقا این حکم رو رد کنیم می‌خوام برم. گفتم یعنی چه؟ گفت ما تبعید کردم. یعنی تبعید کردم؟ گفت در همین دو ساعت که من اینجا هستم این حساب کار این دو کارمند حسابداری شما اینا حتی دستوری هم نرفتن، از همون وقتی آمدن مشغول نوشتن قلم زدن، حتی این چایی هم نمیخورن. من تعجبم. ما تو آستان قدس هستیم، دشوری میریم، چایی میخوریم، روزنامه میخوانیم، صحبت میکنیم، اینا که همش قلم میزن من نمیتونم تحمل کنم. گفتم آقا شما بهترین حسابداری آستان قدس اینا تا نماز. گفت درسته ولی اینجا به تبعیدگاه میبیبن، قبول نمیکنم، میخوام برگردم. هیچ چی ما هم پایین نانوش نمیش که این حرف آقا فرمودن که ما رو تبعید کردی. این بهترین حسابدار شما ببینید وقت برخورد انسان برخورد اسلامی هست، برخورد خوب هست، به نفع دنیاش هم هست، همون کارمندا و همون زیر مجموعه خودش هم اینجوری عمل میکنن. یه وقت از دوستان ما بود، مال طیبات بود، این خیلی مشکلات اداری زیادی داشت، الان خود مریض خدا شفاش بده، آمد به خانه ما مراجعه کرد. گفت واقعا دیگه خسته شدن این سالانه دادگستری، به قدر رنج مبرم از برخورد این بردن که نمیده چهد. و حالا اگه شما ما به یک از آقون همین آقای شریعتی که الان مدیر کل آموزش دادگستری مشهد هست، از طلبای سابق به سلام مشهد بود، از ما خودم بهشون درفای جایزه گرفت، بهشون تلفن کردم که آقای شریعتی این آقا دوست ما هست، یک وقتی بهش بدیم در روی درش چیه. این رفت و بعد از چند روز آمد و گفت این آشتی به قدری برخوردش خوب بود که تمام ناراحتی که در طول این چند سال داشتم همه از بین رفت. به قدری خوب برخورد کرد که همه این ناراحتی که در این سال داد بسیدم همه را فراموش کردم. اگر مشکلم هم حل نشه همین برخورد شما را کافی است. یک برخورد خوب ببینین ناراحتی چندین ساله این شخص از بین در هست صورت. سیره امام رضا علیه السلام این بودن، رفتار ائمه ما این بودن. و اگر ما اینجور عمل بکنیم هم به نفع دین ماست و هم دنیای ما، ولی متاسفانه جایی است که ما یادمون بره که معیارهای حوزه و دینی ما غیر از اونیست که الان در بین مردم رایج و دائر هست. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف دینیمون و اونگاه عمل بیشتر و بهتر عنایت بفرماین بر حل مشکلات مسلمین خاصه شایان تعدید در فرزمان و زمان سلوات بسیم.